بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة على سیدنا محمد و آله الطاهرین، و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. سخنمون در مراتب علم بود. گفتیم اولین مرتبه علم، علم عناییست که بنا به حکمت متعالیه علم عنایی عین ذات خداوند است. علم مفصل و بسیط به همه امور با این ویژگی ها که قبل از مرتبه آفرینش معلومه، وقتی عین ذات، خب قبل از مقام آفرینش است، منشأ صدور است و تفسیری است، به همه امور تعلق گرفته. مشائین هم همین معنای علمی رو قبول دارن، الایی که چون نتونستن تفسیری که عین بساطت باشه رو بفهمن، گفتن این علم عنایی با همین خصوصیات، یعنی فعلی و مؤثر، تفسیری و سابق بر کل شی، این همون صور مرتسمه زائد بر ذاته. این اولین مرتبه علم. مرتبه بعدی قلم، که مقصود از قلم اون که واسطه‌ای در اصدار و ایجاد سایر اشیاست و عنوان قلم بر او صادق است، چون قلم یعنی واسطه اظهار علم نویسنده. عقل اول واسطه اظهار علم الهی است در آفرینش. همه ی عقول دیگر هم همینطورن، هر عقلی در حد خودش این چنین هست. یه نکته رو از بیرون گفتیم که مشائین همونطور که برای علم تفصیلی الهی صور مرتسمه قائلن، برای علم تفصیلی عقول هم صور مرتسمه ای که قائم به ذات این عقول قائلن. به این علم مفصل اونها میگن قضا. بنابر نظر حکمت اشراق و حکمت متعالیه، علم قضایی یعنی علم عقول، اعم از عقول طولی و عرضی، به همه حقایق، که بازم علم تفصیلی فعلی سابق بر خود شیء است. نکتهش اینجا اینه که مشائین اون صور مرتسمه زائد بر ذات عقول را که قضا می دانستن، ما میگیم غیر از اون علم ذاتی که هر عقلی دارد در حد و مرتبه خودش، صور علمیه‌ای هست که اینا هم از لوازم این عقول طولیان، ولی نه صور علمیه به معنای صور مرتسمه عرضی قائم به ذات، بلکه صور علمیه قائم به ذات خودش که در واقع همون عقول عرضی و رب و نوها باشن، که این عقول عرضی اولا علمن، یعنی علم قائم به ذاتن، مثل بقیه عقول که همه علمن، مثل ذات خدا که علم است، از لوازم عقول طولی هستن، همونطور که هر معلولی از لوازم علتشه. و این مسل که صور علمیه قائم به ذات خود و از لوازم عقول طولی هن، اینا واسطه ایجاد افراد انواع مختلف هن. هر عقلی از این عقول واسطه است برای ایجاد افراد نوعی. مثلا یک عقل متکفل ایجاد افراد انسانه، یکی افراد فرض کنین فرس و هاکذا انواع دیگر. این حرف حرف اشراقیون بود که اونا میگفتن انواع مختلف از طریق عقل‌های مختلف عرضی به وجود میاد. مشائین میگفتن همه این انواع از طریق یک عقل به وجود میاد که همون عقل فعال و آخرین عقل در سلسله طولیه. چون این عقول چه طولی و چه عرضی علم ثابت قطعی به همه حقایق دارن، پس علم اینها میشه علم قضایی. پس مرتبه علم قضا یا قضای الهی اگر گفتیم، مقصود در اصطلاح رایج این علم قضایی یعنی علم عقول. همونطور که عقول طولی وقتی با عقول عرضی مقایسه بشون، عقول طولی به بساطت نزدیکترن، جانب وحدت بر اونا غالب است، عقول عرضی جانب کثرت بهشون بیشتر غالب در قیاس با اون طولی ها، پس علمشون هم اینطوری است، علم قضایی اجمالی و علم قضایی تفصیلی، یا قضای اولی قضای ثانوی، اینطوری میشود نامگذاری کرد. که علم عقول طولی را بگیم قضای اولی یا اجمالی، علم عقول عرضی را میگوییم قضای تفصیلی یا قضای ثانوی. در هر صورت هر دو نحوه علم عقول است، ثابت است، لایتغیر است. حالا هر تفاوتی که بین عقل طولی و عرضی است، بین علمش هم همین تفاوت هست. تا اینجا رو مطلبش رو گفتیم، درسته؟ خب این قسمت رو بخونیم بعد مطلب دیگرش رو ادامه بدیم. غررون فی مراتب علمه تعالی از یک شفل اشیاء و مرات له تعالی، وقتی که اشیاء به دفعات برای خداوند آشکار می شود. چرا به دفعات اشیاء آشکار برای خداست؟ خداوند در عقل اول همه اشیاء شهود می کند، چون عقل اول علم به همه دارد. در دومی هم همه اشیاء شهود می کند، چون اون علم به همه اشیاء دارد. در سوم همینطور. همینطور هر چقدر که این مراتب باشد، هر واسطه ای از این واسطه ها را که خدا شهود می کند، یعنی علم او را هم شهود می کند. پس مثلا این زیدی که در عالم طبیعت است، هم معلوم عقل اوله، هم معلوم دومیه، هم معلوم عقل سومه، هم معلوم ملائکه مثالیه. خداوند همه اینها را شهود می کند، پس معناش اینه که به دفعات زید را شهود کرده است. این معنای جمله که میگه وقتی اشیا برای خداوند به مرات و به دفعات مکشوف و آشکارن، پس علمش دارای مراتبه. حالا چرا به دفعات اشیا مشهود قرار میگیرن؟ چون همه اینا در این سلسله اسباب و علل طولی همه معلومن، یعنی هم عقل اول مادون رو میداند، هم دومی، هم سومی. اینا هم که خدا شهود میکنه، پس معناشی که این اشیا به دفعات شهود میکنن. از للاشیاء اکوان سابقه، اشیا کونها و نحوه های وجود سابقی دارن. همونطور که در وجود ذهنی میگفتی لشیء غیر الکون فی الاعیان کونون به نفسه لدى الاذهان، این آتش در خارج وجود داره، در ذهن شما هم هست، ولی با یک نحوه دیگر. این سخن در مورد وسائط فیض هم هست. زید وجودی در مرتبه عالم طبیعت دارد، وجودی در علم عقل اول دارد، وجودی در علم عقل دوم دارد. پس واقعا صادق است که بگوییم زید قبل از مرتبه طبیعتش در علم عقل اول موجود بود. این میشه یک نحوه کون زید، یک نحوه وجودش در علم عقل دومه، این نحوهش در سومیه و هاکزا. پس برای اشیا اکوان و کونهای سابقه ایست. این یک جمله، ویرگول چیزی باید بگذارید. و الوجودات المترتبت و طولیه که مرائی یتکرر فیها نقوش العالم به اجمعها مرتن بعد اولا و کررتن بعد اخرا. وجودهای مترتب طولی، یعنی سلسله وسائط، سلسله اسباب و علل، مثل مرائی و آینه هایی است که نقوش عالم و صورت های عالم در او تکرر پیدا میکنه، مثل آینه های متعاکس که گفتیم، از یک آینه با آینه دیگه. در همه اینا این صور هست.
این تعدد در وجود یه شخص خاص نمیشه؟
نه، علم به اوست، علم متعدده، خودش که شخص واحد خارجیه. شما اگه الان علم به این میز داری، رفیقت هم علم به میز داره، منم علم دارم، الان معنیش که این میز سه تا شد در خارج، همون علم به این هست یا نه؟
پس این شی نیست.
این شی نیست، علم به این شی است. این شی نه به معنی وجود خاصش، وجود خاصش اونی که در عالم طبیعته، اما علم به این باید حاکی از همین شی بکند. اگه حاکی نباشه که علم به حساب نمیاد. پس یک نحوه دیگریست. مثل وجود ذهنی، شما وقتی در ذهن میگید برای شی، یعنی برای ماهیت، غیر از وجود عینی وجود خارج، وجود ذهنی هم هست، یعنی وجود خارجی دوتا شده، یا ماهیت دو مرتبه وجود داره. خب همینجا در مراتب عالی هم علم به اونها هست، اما تفاوت علم اونها با علم ما چیه؟ علم اونها خودش منشأ این وجود خارجی میشود، ولی علم ما منشأ وجود خارجی نمیشود، ضعیف است، اما علم او قویه. علم عقل اول منشأ زید خارجیه، ولی علم ما به زید منشأ زید نیست. برای همین میگیم ما ضعیف، میگیم مفهومه، ولی بالاخره این مفهوم حاکی از حقیقت زید هست. اما در عقل اول این حکایتگری خیلی شدیدتره، چون علاوه بر اینکه زید را بر عقل اول آشکار می کند، منشأ به وجود آمدن زید هم هست. پس اینجا که صدق این که بگیم زید قبل از این وجودش در علم عقل اول بود، به وجود عقل اول موجود بود، صدق میکنه این سخن دیگه.
اون برای علم حصولی قابل تصور، برای علم حضوری میگیم خب این هم حاضر برای عقل اول، هم حاضر برای عقل دوم، و الان شد دوتا، یعنی یه بار برای این حاضر، یه بار برای اون حاضر.
علم حضوری حضور شی و در علم حضوری، یه وقت مخصوصون مقام علم فعلی است، یه وقت مقام علم ذاتی. ما سخنمون در علم ذاتی عقل اول بود. حضوری بودن علم ذاتی عقل اول یعنی عقل اول با همه این نحوه وجودی که دارد و حقیقت وجود اشیاء مادونشه، خودش از خودش جدا نیست، خودش منفک از خودش نیست. مگه در مورد علم ذاتی الهی آخر حرف چی شد؟ اون آخرین بحثی که به نتیجه گیری رسیدیم که وقتی میگیم خداوند عالم است، یعنی ذات از خودش منفک نیست. چه ذاتی؟ ذاتی که حقیقت اشیاء است، بصیرت الحقیقه کل الاشیاء است. اینا رو یادتون نره دیگه. خب این اون سخن که شما در مورد بصیرت الحقیقه کل الاشیاء برای حق تعالی گفتید، در مرتبه دومش برای عقل اولم هست. عقل اولم کل الاشیاء مادونه. همونطور که همه اشیاء در مقام ذات الهی به عین وجود واحد بسیط او موجودن، همه اشیاء مادون عقل اول هم در وجود عقل اول به عین وجود عقل اول موجودن. او پس اولا به خود این اشیاء است از خودشون. همونطور که خداوند اقرب از هر شیء به خودش است، عقل اول هم بعد از مقام ذات الهی اقرب از هر شیء به خود اون شیء است. اون چی که در مورد خدا گفتیم در مرتبه نازل برای عقل اول هم هست، برای دومی هم هست. علم حضوری به این معنا، اون حضوری که معلول خارجی نزد علت است، یعنی موجود به وجود اوست. اینجا که چند بار وجود نداره که، او وجود واحده. موجودیت این زید که به وجود خدا موجود است، یعنی به وجود عقل اول موجوده، یعنی به وجود عقل دوم موجوده. نه اینکه یک بار به وجود خدا موجود است، یک بار به وجود عقل اول موجود است، یک بار به وجود عقل دوم موجود است. اینطوری که نیست، به وجود واحده. کل عالم هم نسبت به حق تعالی همینطوره. فهو و تعالی یشاهد موجودات عالم طبیعی قبل وجودها لا مرتن بل مرات. پس خداوند موجودات این عالم مادون را قبل از مرتبه وجودش به دفعات در مراتب و وسائط فیض و سلسله اسباب مشاهده می کند. چون این چنین است، وقتی اشیا چنینند، فضا مراتب یبان و علمه، پس علمش دارای مراتب آشکار می شه. وقتی که شما به خداوند نسبت میدید، زمان را بردارید. به حسب تعبیر این چنین میگیم، ولی مقصودمون مرتبه و مقام علم ذاتی و مقام علم فعلی در علم عقوله، نه اینکه در یه زمانی خدا علم نداشت بعد آشکار میشود. در خداوند دیگه باید این زمان را بردارید، مثل کان الله ولا شیء معه، نه اینکه در ماضی و گذشته این چنین بوده بعد این چنین نیست. و تلک المراتب عنایت و قلم و لوح و قضاء و قدر و سجل کون یرتضا. عنایت، قلم، لوح، قضاء و قدر و سجل کون، که حالا بعد معناش میگیم. سجل کون که این میگه سجل کون یرتضا، یعنی من اینو قبول دارم، این مورد ارتضای من هست. اون قبلیا رو همه میگفتن، این سجل کون رو بعضیا گفتن جزء علمیست، که حالا بعد میگه معناش چیه. و فیه اشارتون الى ان بعضهم اسقط سجل الکون ان مراتب العلم. بعضی ها سجل الکون را، سجل الکون یعنی دفتر وجود، آخر وجود، میشه عالم طبیعت. عالم طبیعت جزء مراتب علم فعلی خدا هست یا نیست؟ بعضی میگفتن نه، چون طبیعت حتی خودش از خودش هم غایب است. ایشون میگه نه، طبیعت خودش از خودش غایب، ولی خودش بر حق تعالی حاضر است. ولما فرغنا عن تعداد المراتب شرعنا فی تفصیلها، حالا که از شمارش مراتب فارغ شدیم شروع میکنیم به طور مفصل توضیح دادن. فقلنا فی تعریف العنایه، عنایه چیه؟ عنایه به تعبیر ایشون از بیرون به خاطر داشته باشید، علم تفصیلی به همه امور، علم تفصیلی فعلی مؤثر سابق در اشیا. به تعبیر ایشون اینه، ما من بدایت للوجود الى نهایت له فی الواحد انتفاعه، اون چه که از اول تا آخر وجود در اون حقیقت واحد منتوی باشد. به عبارت دیگر، به کون الوجود البسیط مشتملن علی کل الخیرات، این که وجود بسیط همون بسیط الحقیقه کل الاشیاء، این عنایت است. و هیه عند المشائین صور مرتسمه فی ذاته، تعبیر مشائین بود که صور تفصیلی ذات بر ذات، ما گفتیم به حکم بسیط الحقیقه همون ذات خودش با این که وجود بسیطه کل الاشیاء هم هست. ولما اعتبر فی العلم العنایی کونه سابقا علی النظام الاحسن و فعلیا، دو تا ویژگی اینجا مد نظر داشته باشید، یکی اینکه سابقه بر عالم باشد، بر نظام احسن، نظام آفرینش که نیکوترین نظام است، قبل از این مرتبه است، و همچنین فعلی است. فعلی یعنی چی؟ ای من شأن لذلک النظام. فالکل من نظامه الکیانی ای عالم الکون ینشأ من نظامه الربانی، پس کل عالم که عبارت باشه از نظام کیانی یعنی عالم هستی مخلوقات، نشأت گرفته است از نظام ربانی. نظام ربانی یعنی همون عالم علم. کما قالوا العالم الربوبی فصیح جدا و مرادهم نشأت العلم، این جمله در کلمات مشائین دائر بود، میگفتن عالم ربوبی فصیح است، وسیع، فصیح یعنی وسیع، فصیح با سین، با صاد معناش فرق میکنه. این دیکته کلماتم خوب یاد بگیرید، بعض وقتای طلبه های دانشجوی های حالا میان توی ورقای امتحانیشون یه غلط های عجیب غریبی توی املا می نویسن، اصلا نمیدونم چی شده، چرا اینقدر بی سواد شدن. بعضی وقتا تو این افرادی که به اصطلاح خودشون نمیدونن که کارای خبرنگاری و چی من وبلاگر من وبلاگ این چیزا میبینن سایت می تو اونها اشتباه املایی داره، طرف خبرنگار نمیدونم وبلاگیه چی همین بلاگر یعنی همین حرفا. فصیح با سین یعنی وسیع، و مقصودشون این بود که صور مرتسمه به همه امور تعلق گرفته، مرادشون مرتبه علم بود. حالا ما البته میگیم این عین ذاته. و فی قولنا هذا اشاره الى انه لا يمكن نظام اشرف من هذا النظام نظام المشاهد، نظامی برتر از این نظام مشهود یعنی عالم خلقتی که ما باش مواجهیم که انزل مراتبش عالم طبیعت، نظامی برتر از این نمیشد. لکونه ذلن للجمیل علی الاطلاق، چون او ذل و پرتو زیبای مطلق است. این علم عنایی. و اما قلم، والممکن الاقرب الاشرف و هو العقل الاول قلمون، عقل اول قلم است. لکونهی واسطتن لعفاظت الحق جمیع صور مادونه، چون واسطه است برای افاظه تمام صورتها و فعلیتها و مخلوقات مادون. و به وجهن کل العقول اقلام و هو قلمون اعلا، به وجهی هم به همه عقول میتوانی بگی قلمن، ولی مراتب دارن، عقل اول قلم اعلاست. لکونها و ساعد فی افاظت العلوم علی النفوس الکلیه و الجزئیه و حفاظت الصور علی الاجرام، چون همه عقول واسطه هستند در حفاظه علم بر نفوس کلی و جزئی. نفوس کلی مثل نفوس اولیای الهی یا نفوس فلکی، نفوس جزئی مثل نفوس انسان معمولی و حیوان و جن و امثال اینها، و همچنین واسطاً در افاضه صورت‌های مادی بر اجرام. ماده و صورت رو خواندید دیگه، ماده و صورت، ماده اون زمینه است که فعلیت و صورت بر او افاضه میشه، این صور از ناحیه عقل مجرد افاضه میشه. پس خلاصه اونا واسطه افاضه همه چیز هستن، بنابراین علم الهی از مجرای اونا ظاهر میشه، پس اسم قلم بهشون صدق میکنن. و صورن قامت بهی ای بالقلم قیام صدورن بلا واسطتن او بواسطتن قضا اون حتم قضا اون حتم، یعنی قضا اون حتمی لا یرد ولا یبدل. صور علمیهی که قائم به اوست، به قیام صدوری، حالا یا با واسطه یا بی واسطه، تمام عقول طولی و عرضی با واسطه معلول عقل اولن، او خودش بلا واسطه علت عقل دومه، همشون هم که علمن، علم قائم به ذاتن، پس به همشون میتونی بگی صور علمیه. اینا هم قضاء حتمی هن. این علمشون میشه قضاء حتمی. مقصودمونم از این صور، اون صوری که مشائین میگفتن که صور مرتسمه قائم به عقول است نیست، مقصودمون عقول عرضیه. ولل اشاره الى ان المراد بالصور القضائيه ليس الصور الكليه القائمه بالعقل بنحو الارتسام كما يقول به المشائون. این صور قضائیه، این قضاء حتمی که گفتیم، مقصودمون اون صورت‌های علمی کلی یعنی محیط که قائم به عقل است به نحو ارتسام، مثل صور مرتسمه خدا برای عقول هم صور مرتسمه باشد، مقصودمون اینها نیست. بل المراد بها المسل النوریه، اون مسل عقلی، مسل افلاطونی، رب النوها، که اینها هم قائم به عقولن از باب قیام معلول به علتش، نه از بابی که صفت عقل طولی باشن و عرض او باشن. اونا ویژگیشون چیه مسل؟ هر مثالی از این مسلها، هر عقل عرضی از این عقول عرضی، محیط به یک طایفه خاصی از اشیاء است، واسطه ایجاد یک گروهیه. مثلا یک عقل واسه ایجاد افراد انسان هاست، پس همه کمالات افراد انسان ها رو یک جا به نحو بساطت دارد. اینجوری توصیفش کردیم. و صورن طبیعیتن لافراد کونیتن ما تحت کل صورت من الصور القضائیه و هو المثال النوری الذی یقال له رب نو جمعها به وحدتن. این صورن مفعول اون جمعه هاست، صورت‌های طبیعی افراد کونی که در تحت این صور قضایی هن، یعنی معلول اونای هن. این صور قضایی چیه؟ یعنی همون رب النوها، همون مثال نوری که میگه رب النو. جمع کرده این رب النو اون صور طبیعی را، پس این رب النو، این صورت قضایی جمع کرده است اون صور طبیعی را که از افراد کونیه در تحت خودشه. ای جمع کل صورتن، یعنی جمع کرده هر کدوم از این صور قضایی، هر کدوم از این رب و نوها، تلک از صوره و فعلیاتها و کمالاتها به وحدتن، جمع کرده هر کدوم از این صور قضایی، هر کدوم از این رب و نوها، جمع کرده است اون صور طبیعیه را و کمالات و فعلیات این صور طبیعیه را به نحو وحدت، ضرورتن به نحو وحدت و بساطت و ضرورتن و وجوبان، یعنی قطعا باید اون رب و نو همه کمالات این افراد مادونش را داشته باشد، چون علته از مجرای او به وجود آمدن، پس قطعا همه کمالات اونها رو دارد. لأن معتل کمال غیر فاقد له فهیه ای صور القائمه بالعقل اذن قضاؤه التفصیلی لکونها عقولا ارضیه متکافئه و فیها کثرت نوعیه. این عقول ارضی میشن قضاء تفصیلی، اینا متکافئن یعنی عدل همن، عدل هم بودن و مکافئ بودن، یعنی نسبتش با یکدیگر نسبت علت و معلول نیست. اون عقلی که واسطه ایجاد انسان است با اون عقل ارضی که واسطه ایجاد مثلا اسبه، این دوتا در عرض همن. به چه معنا در عرض هم و متکافئ؟ یعنی با هم رابطه علی و معلولی ندارن. البته اون رب انسانی اشرف از رب اسبه، چون معلولش بالاتر دیه، چون انسان اشرف از اسبه است، پس علتش هم باید اشرف باشه. ولی اشرف بودن و کامل تر بودن به معنی نیست که حتما علت هم باشه. مثلا انسان های طبیعی اشرف از گاو و گوسفندن، ولی علت وجود بخش گاو و گوسفند که نیستن. برای همین میگیم بین عقول ارضی تکافؤ است. تکافؤ بودن یعنی مکافی یکدیگرن، کفو یکدیگرن، در ارض یکدیگرن، رابطه علی معلولی با هم ندارن، اگرچه بعضیشون اشرف و اکمل از بعضی هن. اون یه مطلب دیگری است. رو کره زمین منقرضشون کردی یا کره دیگر؟ کره دیگه ایجاد میکنه. شما نگران رب و نو نباش. هیچگاه هیچ عقل مجردی از فعل و فاعلیت و خالقیت منقطع نمیشود. همواره عقول باید معلولاش باشه، چون همونطور که خداوند بدون فاعلیت و خالقیت نیست، عقول هم بدون فاعلیت و خالقیت نیستن. اما حالا رب و نوع دایناسور رو زمین دایناسوراش و معدولاش معدوم شدن نیستن. زمین یک نقطه ناچیز در عالم طبیعت است. توی زمین دیگر بلکه نامتناهی زمین های دیگر خلق میکنن.
میشه.
افاظه اینها آقا جان بر اساس ماده و قابلیت ماده است. نه این که الان اون رب و نو که شما گرگار اینجا از بین بردی بعد او آهو بگه خب خوب شد دیگه، ما اینجا الان معلولامون بی خطر شدن. او افاظهش بر اساس قابلیت است. او نه از این که اینجا اینا گرگا از بین برن نه خوشحال میشه نه ناراحت میشه. امور عالم طبیعت دخالتی در خوشحالی و ناراحتی مجردات نداره. فهیه ای صور القائم بالعقل اذن قضاؤه تفصیلی لکونها عقولا ارضیتا متکافئه. اینا قضای تفصیلی هن، چون عقل ارضی متکافئ و عدل یکدیگر در عرض یکدیگرن. و فیها کثرت و نوعیه، ماهیت هر کدوم با دیگری فرق میکند. ماهیت رب و نوع انسان با ماهیت رب و نوع فرس متفاوته. قلمه قضاؤه الاجمالی. پس عقل اول یا سایر عقول طولی به اینا میتونیم بگیم قضای اجمالی یا قضای اولی. حیث انه بسیط الحقیقه مشتمل علی جمیع صور مادونه به نحو بساطه. چون عقل اول نسبت به مادون خودش بسیط الحقیقه است، همه رو در بر گرفته، همه کمالات هم خودش به نحو بسیط داره. و اما مراتب دیگر علم، قبل از این که اون مراتب رو بگیم یادآوری کنیم تصوری که در گذشته از کیهان شناسی و عالم طبیعت در ذهن مردم بود. تصوراتی بود، بعضی از اینا تو روایات هم هست که حالا معنا داره. مثلا بعضی از تصورها این بود که زمین یک نقطه مرکزی است در عالم، 9 فلک جسمانی شفاف کروی شکل مثل لایه‌های پیاز تو در تو محیط بینن و در حال چرخشن و اینها، این افلاک موجودات زنده دارای نفس ناطقن. چطور انسان نفس ناطقه دارد، قوه خیال دارد، بدنی هم دارد که مرکب از اجرامه. فلک هم همینطور، فلک هم نفس ناطقه داره، قوه خیال داره و بدن داره. چطور جن مثل انسان نفس ناطقه دارد، حالا بعضی از اجنه البته، نفس ناطقه دارد، قوه خیال هم دارد، بدن هم دارد، ولی بدن جن با بدن انسان فرق میکنه. و فلک هم همینطوریه، نفس ناطقه داره، قوه خیال داره، بدن هم داره، ولی بدنش با بدن انسان یا بدن جن باز متفاوته. بعضی تصویرهای دیگه این بود که زمین روی یک شاخ گاو است. گاو هم روی پشت یک ماهیه و اون ماهی هم در یک اقیانوس نامتناهیه. اگر ما این حالا به طور کلی میخوایم بگیم، الان ربطی به بحث اینجا نداره، به طور کلی میخوایم بگیم، اگر ما به این سخنانی که از گذشتگان آمده است و چیزایی میگفتن برای تبیین یک مطلبی، بیانهایی داشتن، به عمق این مطلب برسیم، مقصود او رو در بیابیم، میبینیم که خیلی مطلب عمیقی بود. اگر به همین ظاهرش نگاه میکنی، امروز ممکنه مورد سخره باشه، مثل همین که مثلا زمین روی شاخ گاو است، گاو هم پشت ماهی، مثل خرافه و افسانه برای ما میاد دیگه. یه افسانه هم نیست، خرافه محض به نظر میاد. یا مثلا این قصه هایی که در اساطیر یونان بود از اون الهه هایی که اینا تصور میکردن، خدای جنگ، خدای صلح، خدای آب، خدای ممشی، چی هر چیزی، بعد این خدا هم باز با هم گاهی دعوا میکردن، با هم ازدواج میکردن، گاهی وقتا با یکی از اینا یک جور زمینه ازدواج میکردن، باز نتیجهش چی میشد، از این چیزایی که تو این اساطیر بود. وقتی که ما با اون سخنانی که از گذشتگان مطرح شده و رسیده ما مواجه میشیم، باید بدونیم که بسیاری از اینها نمادها و رمزهایی بود برای اشاره به حقایقی، از باب تمثیل بود، از باب رمز و نماد بود. اون حکیمی که این حرف رو گفت، یا حتی اولیای الهی و پیامبران، اونها در قالب این نمادها و رمزها سخنانی را گفتن که هم حقیقت را به وجهی اشاره کرده باشن، هم برای مردم ناتوانی که قدرت درک حقایق ندارن به طور مطلق اونا محروم از درک حقیقت نشده باشن. مثلا مثال دیگر می زدن، می گفتن انسان، روح، یعنی روح انسان قبل از این که هبوط کند در عالم اله بود، بعد خطایی کرد، بال و پرش ریخت، افتاد روی زمین تا اون خطا رو جبران کند. یکی دیگه گفته بود او خطا کرد، از خشم خدا فرار کرد به زمین تا این خطاش رو جبران کند. خب اینها که تمثیل یا نماد رمز، یا در قرآن که مثلا فرمود که ملائکه اولی اجنه مثنا و ثلاث و رباع، ملائکه بال دارن، ما از بال حسب تعبیر ظاهر چی میفهمیم؟ همین چیزی که در پرنده ها هست. یا حقیقت صریح به همه گفته می شود و جز عده اندک بقیه هیچی نمی فهمند. این یک راهه. یا حقیقت در کسوت رمز و نماد گفته می شود، اون خواصی که حقیقت صریح بهشون گفته می شد اونا بازم همین می فهمند دوباره، بس برای اونا فرقی نکرد چه به صراحت چه به رمز گفته بشود، اون خواص در صورت میفهمن مطلب را. اما این عوامی و اکثری که نمیتونن حقیقت صریح را بفهمن، اینطوری یک تصوری ولو ضعیف و مبهم از حقیقت بهشون پیدا میشود. این بهتر از این است که هیچ تصوری نداشته باشن. سنت خداوند و سنت اولیای الهی و به تبع اونها سنت حکما و عرفا همه این بود که حقایق را سعی کنند در کسوت رمز و مثال و نماد بیان کنند تا هم اون خواص بهره‌مند بشن، هم قشری‌ها و ظاهرین و عوام یک تصوری ولو خیالی و مبهم از حقیقت برشون پیدا بشه. یضرب الله الامثال للناس، خداوند برای مردم، برای ناس مثال میزند، مثال عمومیه و ما یعقلها الا العالمون، اما اون درک عمیقش و اون باطنش اون مال عده خاصه. حالا این عده خاص رو اگر از اول شما به تصریح هم بگویی همینو میفهمد، در قالب مثال هم بگی بازم همینو میفهمد، ولی اگر صریح این حقیقت گفته میشد اکثری محروم میشدن، چون اونا نمیتونستن درک کنن. برای همین پیامبر و سایر اولیاء علیهم السلام در حد خودشون با مردم سخن نگفتن، همه پیامبران در حد قوه درک مردم با اونا سخن گفتن، نه اون گونه که خودشون میفهمن و حق عقل اونهاست. نحن معاشر الانبیا نکلم الناس على قدر عقولهم، عقل اینها در قالب افراد ضعیفه، عقل مشوب به وهم است، عقل ناب خالص که ندارن، وهمم هر چه میخواد بفهمد باید در کسوت محسوس بفهمد. پس اگر با سخنانی از گذشته مواجه شدیم که ظاهرش میبینید خیلی ظاهر عجیب غریبیه، مثل همین روایاتی که در مورد این است که زمین بر روی شاخ گاو است و او بر پشت ماهیه و او در دریاست، بعد سائل سوال کرد خب دریا کجاست؟ بعد حضرت فرمود ها هنا زل علم العلماء، اینجا دیگه علم عالم تمام می شود. ظاهرش رو که نگاه میکنی میگه خب این مثل یک خرافه میمونه دیگه، این روایت در اصول کافی هم نقل شده است، معتبره. خب معنای عرفانی خیلی خیلی عمیق دارد که حالا در جای خودش باید بحثش کرد. دقیقا اون چیزایی که در عرفان خوانده می شود و گفتن با اصطلاحات عرفانی، اینجا حضرت همینا رو فرموده است. ولی او به تعبیر گفت که این قشری ظاهربین به اساس درک خودش یک تصوری از این داشته باشه. این نکته اول که این مد نظر باید باشه که ما در اون چیزی که به عنوان حرفایی که از گذشته آمده اینها گمان نکنیم که خب هرچی بودی خرافه ایست و تمام شد، امروز علم امروزیه به ما حرف آخر رو میزنن. علم امروز حتی در مورد همین عالم طبیعت هم حرف آخر رو نمیتواند بزند. کثیری از چیزایی که اینا گفتن در بعضی علوم خالو بعد میفهمن و فهمیدن که اون قبلی که گفته میشد بهتر بود و درست‌تر جواب میداد. این حرف آخری وجود نداره. تا چه رسد به اون چه که مربوط به ماوراء طبیعت است که اصلا علم تجربی راهش به اینا کلن بسته است. این یک نکته. نکته دوم، بر اساس تصویری که اونها در گذشته داشتن که این یک تصویر این بود، همین بحث افلاکی که دیگه مکرر شنید، زمین را مرکز می دانستن، نه تا جسم شفاف کروی که محیط به یکدیگر است و نفس و بدن دارد، همونطور که ما به بعضی از حوادث آگاهیم، چه حوادث آینده چه حوادث گذشته. شما الان میدونید که فردا خورشید طلوع میکنن، مطابق همین علمی هم که شما دارید فردا طلوع هم میکنن البته، پس فرداش هم میدونید چی میشه. بعضی چیزا ما نمیدونیم، بعضی چیزا هم هست که فقط در گذشته رخ داده ما خبردار شدیم، بعضی امور هم هست چه در گذشته چه در آینده که ما اصلا راهی برای علمش نداشتیم. پس میتونیم بگیم که ما در قوه خیالمون به بعضی از حوادث گذشته و آینده آگاهیم، درسته؟ فلک به اساس تصویری که داشتن معتقد بودن که او هم به همه حوادث آگاهه، همونطور که در ما آگاهیمون به حوادث دو گونه است، یکی بر وجه کلیه یکی بر وجه جزئی. شما میدونید هرگاه مثلا بیاید با بدن خیس در معرض باد قرار بگیرید سرما میخورید، این علم کلیه شما. میدونی که هر وقت بیاید مثلا فلان غذا رو با فلان غذا با هم بخوری مریض میشی. شما گیلاس و هندوانه و شیر رو بیاد با هم مخلوط کنی بخوری یک جا، معلومه که مریض میشی دیگه. خربزه رو با عسل بخور، قطعا مشکل پیدا میکنی. یه وقتم رفتی در معرض سرما قرار گرفتی، یا دیروز پریروز پارسال من یه سرمای سختی خوردم، یک لحظه غفلت کردم، بدنم خیس بود، در معرض سرما قرار گرفت، سرما خوردم. این بر وجه جزئی میدونید که در چه زمان و مکانی این مشکل برای شما پیش آمده. یه علم کلی هم دارید که هر موقع اینجوری باشه، نه که خود هر کس باشه همینجوری میشود. پس ما دو جور علم داریم، هم به نحو جزئی تک تک حوادثی که برای خودمون یا امثال ما گذشته است اینا رو میدونیم، البته نه همش رو، در حد خودمون دیگه، و هم بعضی از این علوم کلی رو داریم. اون فلک هم همینطوره، فلک هم بعضی از علومش جزئی است، با این تفاوت که ما بعضی از جزئیات رو میدانیم، ولی فلک چون نفسش از ما وسیع‌تره، شریف‌تره، کامل‌تره، او همه جزئیات رو میدانن، کلیاتش هم میدانن. شبیه این علم فلک را به وجهی و از جهتی ما در عقاید مذهبی خودمون داریم. ما میگیم امام علم به همه امور دارد، پیامبر علم به همه امور داره، همه چیز رو میداند، گذشته و آینده هم برش فرقی نمی کند. به حسب حیات ظاهری حیات داشته باشد یا ظاهری نداشته باشه بازم فرقی نمی کند، او در صورت به همه امور آگاهه. همچه عقیدهی داریم دیگه. حالا شما کسی که مبانی این عقیده براش آشکار نباشه، واضح نباشه، بهش بگید بله یک انسانی که 1000 سال پیش بوده، 1400 سال پیش بوده، او همه حالات ما را میدوند، آینده را میدوند، الالعبد هم میدوند، خب چی برخورد میکنه؟ میگه چیه؟ مسخره میکنه دیگه، چون اون مبانی و مقدماتی که باید طی بشه رو ندارد، حرجی هم برش نیست. وقتی کسی جاهل بود دیگه چه حرجی برش، خب نمیدونه، او رو باید یا این مطلب رو بهش نگفت یا با مقدمات گفت. حالا کسی که معتقد بود به وجود فلک، که اونم یه مقدماتی داره که چرا اصلا این همچین اعتقادی داشتن و چه ضرورتی داره که چون این چیزی رو ما باید بپذیریم، دنبالش این اعتقاد بود که فلک علم کلی جزئی به همه امور دارد. این دو نکته که گفتم مد نظرتون باشه، که بعد حالا برسیم به بحث دیگرمون در مورد مراتب بعدی علم که میشه قدر، که حالا خودش باز نحوه هایی داره. والحمدلله رب العالمین.